بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین. هفته گذشته به آیه 30 رسیدیم. از آیه 31 بحث ادامه میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما دوری بگیرید، فاصله بگیرید از کبائر آنچه از اون نهی می شوید، یعنی گناهان کبیره، ما تکفیر می کنیم سیئات شما را، می پوشانیم، از بین می بریم سیئات شما را و شما را وارد می کنیم در مقامی که ارزشمند و گرامیه. تقریبا ترجمه تقریبا تقریبیه. به لحاظ این آیه شریفه اغلب علمای ما معتقد شدن که گناهان دو گروه هستن، گناهان کبیره و گناهان صغیره. طبعا وقتی کبیره مطرح شد پس مقابلش صغیره خواهد بود. فرمود از گناهان کبیره اگر اجتناب کنید، دور بشوید، فاصله بگیرید، که البته کلمه گناه سریع اینجا نیامده، فرمود آنچه شما از اون نهی میشوید، طبعا میشه گناه. خب خداوند عالم وعده داد که بپوشاند سیئات اونها را، این انسان ها را که مخاطب قرآن هست. این گناهان کبیره را در احادیث تا 36 تا هم شمردن. گناهان متعددی را مثل آب والدین شدن، مثل شرک قبل از اون و قتل نفس، کشتن انسانهای بیگناه، ادهی تا 30 و چند تا هم از علمای ما قائل شدن که اینا گناهان کبیره هستن و اون در 7 تاشون در رأس گناهان دیگه قرار داره، مثل که از گرم آب والدین شد. خب در روایات ما هست که کسانی که مرتکب گناهان کبیره بشوند عدالتشون ثابته، مگه توبه کنند برگردن. اما گناه صغیره عدالت را در حد مثلا امام جماعت شدن نفی نمی کنه. بعضی هم گفتن گناه در هر صورت کبیره است، عملیست بزرگ و این وصف گناهانه، نه اینکه تقسیم بشه به کبیره و صغیره. خواسته بفرماید که گناهان کلن کبیر هستن، یعنی گناه یه عمل بزرگیه، کبیریه، مخالفت با خداونده. قبول نکردن تقسیمش را به کبیره و صغیره. یا اینکه بعضی ها معتقد شدن که کبیره و صغیره بودن به وضعیت بنده مربوطه، بنده با علم به اینکه نهی خداوندی در این جهت صریح، گناه میشه کبیره. اما اگه غفلت کنه، ندانسته، بدون تعمد گناهی انجام بده که البته گناهه، اما نه از باب این که من میخوام مقابل خدا علیاذ بالله بیستم و حکم او را زیر پا قرار بدم و علیاذ بالله علیاذ بالله، بلکه روی هوای نفس و قدرت نفس و کشش نفسی که به او مسلط شده مثلا گناهی انجام میده، معتقدن کبیره و صغیره اونجا مطرحه. اما در هر صورتی همه علما معتقدن که اصرار بر گناه صغیره، یعنی پی در پی انجام دادنش، باز میشه کبیره. فرضا گفتن در عدالت یک امام جماعت شرط اینه که مرتکب کبیره نشده باشه، یا اگه شده توبه کرده باشه و اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. اصرار بر صغیره اینه که همیشه انجام بده، مکرر انجام بده. اما حالا نه، یه وقت اصرار نیست، گناهی از او سر زد، چه توبه کرده چه توبه نکرده، اما گناه صغیره بود، مثل اینکه جواب سلام کسی ما ندادیم. خب گناه کردیم، حتی در نماز هم موظفیم در حدی که به نماز لطمه نخوره، یعنی در حد سلام و گفته سلام ما هم بگیم سلام، گفته سلام علیکم ما هم بگیم سلام علیکم، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم سلام علیکم و رحمت الله و برکات و این تحییت اضافه بر اونچه که او گفته. اون مقداری که در قرآن کلمه سلام به کار رفته، سلام علیکم به کار رفته، خب میشود جواب سلام کسی را که نماز گذار سلام کرده داد. در هر صورت گناه امر مهمی است، مسلما کبیره هایی وجود داره، بعید بشود این تقسیم بندی رو بشتون برداریم، چون در بعض احادیث هم آمده. اون حرف اونم حرف خالی از وجه نیست که آقا گناه بالاخره بزرگه، کار عظیمیه، عمدن رو بی اعتنایی به حکم خدا نباید انجام بگیره، مقابل خدا ایستادنه، مقابل خدا مقابل به اصطلاح بی‌اعتنایی کردن است. و از این طرف هم گناه آثاری داره، احتمال داره کم کم اون رقت قلبی رو از بنده بگیره، اون لطافت قلب رو بگیره، بعدا انسان در مقابل کارهای خشن، کارهای خلاف هم به اصطلاح بی‌اعتنا باشه. بنابراین گناه رو نمیشه سرسری گرفت. چطور ما جرأت نمی کنیم در مقابل حکومت یک انتقادی بکنیم، مثلا بدگویی بکنیم به حساب این که ما را مجازات می کنن. اما چرا در مقابل پروردگار عالم با قدرت بی انتها ما مخالفت کنیم؟ این بس موضوع مهمه. چه بشود تقسیم گناهان به کبیره و صغیره را پذیرفت که غالبا هم باید پذیرفت، چه بشود گفت که نه مجموعاً گناه کار عظیمیه، کار مهمیه، انسان نباید مرتکب بشه، از اون باید فاصله بگیره، از مقدمات اون فاصله بگیره. این نکته هم توجه کنیم که گاهی وقتا مقدمات گناه فراهم بشه، احتمال داره انسان دیگه نتونه مقاومت کنه در مقابل کشش نفس. پس عاقلانه اینه که در مورد حداقل بعض گناه ها فاصله بگیریم، نه تنها انسان انجام نده بلکه خیلی فاصله بگیره. مثل اینکه در بعضی از آیات نسبت به گناهانی نهی به صورت لا تقربو شده، لا تقربو زنا، نه تنها این کار انسان نباید انجام بده بلکه به مقدماتش هم نباید نزدیک بشه، مثل نگاه حرام. ولا تقربو مال الیتیم، به مال یتیم انسان نزدیک هم نباید بشه، نه تنها نخوره. یعنی چی؟ مثلا وقت ظهر اگر بره دیدن چند تا بچه یتیم از فامیل و غیره، با فامیل احتمال داره اونا وقت غذا خوردن به این یه تعارف هم بکنن، ناچار بشن، مأخوذ به حیا بشن، بگن بفرما از این غذا مثلا میل کن. خب بس رعایت دور شدن از مقدماتش هم لازمه، یا اینکه بی احتیاطی کنه، بی دقتی کنه با یتیمی در مال شریکه، بی توجه، نه عمدن، مقداری از مال اون به مال خود او مخلوط بشه. پس گناهانی است که نه تنها ارتکاب اونها مورد نهی پروردگار عالم واقع شده، بلکه تقرب به اونها هم، نزدیک شدن به اونها هم نهی شده، که این دوتا رو مثال زدیم هر دو در سوره مبارکه اسراء آیه 32 یکیش و آیه دعای بعدم میگه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب بس این موضوع گناه. کتاب هایم در خصوص نمیشه، چون در کتاب شریف کافی هم در دو سه روایت این گناهان کبیره خاص، اونی که قطعا گناه کبیره محسوب میشه، خیلی ممنون، ذکر شده و در کتاب کافی اون بخش از اون کتاب الاشره جلد سوم میشه، در اون فهرستش نگاه کنیم گناهان کبیره نام برده. در همه اینها شرک در اولین مرتبه قرار داره، آب والدین در مرتبه بعدی قرار داره، و بعضی کار خلاف که در گناه کبیره بودن اونها هیچ شکی وجود نداره. بعد فرمود که نکفر عنکم سیئاتکم، نفرمود نعفو عن سیئاتکم، میبخشیم گناهان شما را صرف نظر میکنیم.
چون تو
والا آقا والدین مصادیقش چیه؟ خب متعدد گفتن، تا جایی که بعضیا گفتن من احزن والدیه فهو حق لهما، کسی که پدر مادر را اندوهگین کنه حتی آقا والده محسوب میشه. گاهی وقت از نافرمانی صریح گفته شده، مجموعا از این گناه خیلی از این باید فاصله گرفت. حال که این سوال فرمودید، اینم عرض بکنم که در روایاتی داریم که یه وقت بنده در دنیا آقا والدین محسوب میشه، والدینش از دنیا رفتن، اما اون موقع بعد از رحلتشون اون مقدار به اونها احسان میکنه، هدیه میفرسته، قرآن میخونه، استغفار میکنه، به فقرا کمک میکنه، به نیت اونها که این آقا والدین بودن پاک میشه، از بین میره. و برعکس، تا اونا در دنیا بودن فرزند آقا نبود، نافرمانی نکرده بود، اونا از فرزندشون راضی از دنیا رفتن، اما بعد فرزند رها کرد اینا رو کلن، یادشون نکرد، بر اونا استغفار نکرد، قرآن نخوند، کارهای خیر انجام نداد، داریم که اونم در مرتبه آقا والدین محسوب میشه. گرچه این مخالفت علنی و صریح زمانش گذشته، اون خطر برطرف شده، اما میخواد بفرماید که پدر مادر را هم در حال حیات که هستن باید تکریم کرد، هم بعد از رحلتش. همچنان که امام سید و ساجدین علیه السلام فرمود که من بعد از هر نمازی پدر و مادرم را یاد میکنم، مثلا با استغفاری، ذکر صلواتی، ذکر آیه از قرآن و هر نوع یاد کردنی که برای ما مقدور باشه.
استاد، مثلا فامیلت یه نفر پدر مادرش فوت کرده، حالا ضمن اینکه مثلا براشون دعا و نماز نمیخونه، قبلا ازشون راضی بودن، ولی الان توی کار خلاف
کارهای انجام میده که مردم ناراضی میشن. بله، این هم گناه خطرناکه. همچنان که کارهای خیر انجام بدیم مردم خوشحال میشن، میگن خدا پدر مادرش را بیامرزه، عکسش هم هست. در حداقل تو این جهت صریح که گناهانی که بنده انجام میده، پدر مادرش که فوت کردن مطلع میشن و اندوهگین میشن از گناه ما، پدر مادری که فوت کردن رفتن خبردار میشن و اندوهگین میشن. و بخواییم پدر و مادری را که فوت کردن خوشحالشون کنیم، مسرورشون کنیم، از گناه هم باید فاصله بگیریم و عبادات رو زیاد. از عبادات ما مسرور میشون، حالا نه فقط برای اینکه برای اونها کاری کنیم، هم که منظور شما هست، از عبادات ما، حسنات ما مسرور میشوند و از گناهان ما اندوهگین میشوند. و بالخصوص اگه کار خلافی باشه که ظلمی به دیگری مرتب بشه، اونها پدر مادر این شخص رو در حال مورد اهانت قرار بدن یا علی از دوره لعن کنن و امثال این. خب فرمود که نکفل عنکم سیئاتکم، ما سیئات شما را میپوشانیم، از بین میبریم. قبلا یه مثال زدم در بعد جلسات گذشته، گفتم مثل این که یک نفر شیشه خانه کسی را، محیط کار را، اداره را میشکنه، شیشه پنجره شکست. یک کار اینه که بگن آقا عیب نداره، مهم نیست، دانش آموز کوچکی در مدرسه عمدن یا بی احتیاطی کرد شیشه پنجره مدرسه رو شکست. مسئولی میگن مهم نیست، اشکال نداره. این میشه عفو. اما تکفیر اینه که این خورده شیشه رو جمع کنن، پرت کنن، جای دور کنن، یک شیشه جدید بیارن اونجا بندازن، اون نقیصه برطرف بشه، این دیگه خجالت نکشه مثلا. این میشه تکفیر، پوشاندن یا غفران. غفران هم به این گفته میشه. گناه را کاری کنه که خداوند آثارش هم از بین بره. نه فقط بفرماید بخشیدم تو را. بخشیدن یعنی عدم مطالبه. ما از کسی طلبکاریم، به مناسبتی میگیم آقا قابل نیست، بخشیدیم، هدیه برشون. این میشه عفو. تکفیر یا غفران از بین بردن اون آثار گناه هم است. تکفیر بیشتر احتیاج داریم، هم عفو هم غفران، یا هر دو احتیاج داریم. غفران قریب المعناست با تکفیر. فلسا گفتیم در قرآن حداقل سه بار عفو و غفران کنار هم اومده. دو بار گفته ان الله لعفو غفور، عفو عفو کننده با صورت مبالغه، غفور هم همینطور. یک جا هم گفت آیه که مشهور وعف و انا وغفر لنا، آیه آخر سوره مبارکه بقره، هم تقاضای عفو از خدا میکنه هم تقاضای غفران. بخشیدن و عدم مطالبه است، غفران از بین بردن آثارش، یعنی کاملا گناه و آثارش از بین بره. بعد میفرماید که به ندخلکم مدخلا کریما، ما شما را داخل میکنیم در محلی که بسیار ارزشمند و متعالی. قطعا مراد از مدخل کریم بهشته، چون خداوند دارم دنیا را کریم حساب نمیکنه، اجر کریم حساب نمیکنه، بلکه فرموده لحب و لعبه یا متاع قلیل. متاع قلیل دیگه کریم محسوب نمیشه، البته نیاز داریم به این متاع قلیل که راه را با این طی کنیم، جاده زندگی را با این طی کنیم. اما همچنان که بارها عرض کردیم، ما از تهران را نمیفتیم بریم مثلا نیشابور سبزوار اونجا نهار بخوریم برگردیم، ما میخوایم بریم مشهد. قصد زیارت امام رضا علیه السلامه، وسط را هم یه غذا احتیاج داریم دیگه، گرسنگی نمیشه تا اونجا بریم، یه استراحت هم احتیاج داریم. اما از تهران را بیفتیم بریم سبزوار، یک زیراندازی پهن کنیم، یه چایی دم کنیم، یه غذایی بخوریم، یا خیلی خوب بود برگردیم بریم، نه نمیارزه. ما میخواستیم بریم زیارت امام رضا علیه السلام، این سفر طولانی شروع کردیم، هزینه هاشو، مشکلاتشو، خستگیشو، همه اینا، این ارزشو و بالاتر از این را داره این زیارت. در این حال تو راه قضا هم احتیاج داریم بخوریم. ما در دنیا در مسیر رسیدن به مقصد آفرینش، یعنی آخرت، زندگی در بهشت هستیم، به این منظور آفریده شده ایم. البته در دنیا غذا احتیاج داریم، کفشم احتیاج داریم، لباسم احتیاج داریم، اما در حد این که انسان شیفته این لباس بشه و زندگی ها به هم ریخته به خاطر یه دست لباس. بس بنابراین این مدخل کریم، محل ورود کریم، قطعا بهشته، اونجا گرامی و ارزشمند و متعالی است. دنیا میگذره با این چه فقرش، چه رفاهش، چه نان خالی خوردن، چه انواع غذاهای قیمتی خوردن، چه رفتن فلان هتل شیک، شبیه فلان مقدار هزینه کردن، چه در یه مسافرخانه معمولی. حضور شما عرض کنم، بس خب این دنیا هست و میگذره، رو زیلو هم انسان میتونه بخوابه، رو پتو هم میتونه بخوابه، ولی اون قصرهای بهشتی که تا ابد خواهد بود، انتهایی نداره بر اونها، با اون علیکه ها، با این سریره های بهشتی، سرایر بهشتی که مثل پادش تخت های مزین جواهر نشان که در دنیا هست، بگیم تخت فلان پادشاه، نمیدونم علیکه فلان پادشاه، اونا در مثل اینا گفتم بالاتر از این هست، اونجا خیلی بالاتر از اونجا که فکر ما الان برسه. اما حالا دیگه تشبیه می شود گرد و فرمود شما را وارد می کنم، وارد می کنیم در محلی کریم و گرامی و متعالی. بعد فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، تمنا نکنید، آرزو نکنید اون برتری هایی را که خداوند عالم به بعضی از شما داده. همت بریم بالاتر. حالا فلان کس خونش 5 اتاق داره به جای 3 اتاق، خب باش داشته باش الحمدلله. فلان کس اتومبیلش اینه، خب الحمدلله. ویلایی هم داره در شمال، باشه خدا، خدا را شکر. ما چیزی نیست که انسان آرزو کنه، خوش به حال فلانی که فرش فلان خریده، خوش به حال فلانی که هر سال مبلاش عوض میکنه. یک کشکمی نداره، واقعیت زندگی نقش نداره، بلکه گرفتاری است، بلکه بازدارنده است. جناب ابوذر غفاری، اون زاهد بی نظیر تاریخ، کم نظیر منظرم میخوام، گفتن امسال همه بچه ها اون چوپانی کنار برده بود بیرون، اول خودش چوپانی میکرد، گاهی وقتا هم شاید کسی کمکش میکرد، مدتی بیابان برده بود این گوسفنده را، خبر داد که امسال همه گوسفندا بچه دار شدن و غیر. گفت خوشحال نیستم از این خبر، گرفتاری من بیشتر شد. یعنی یا باید نبایدن در راه خودم انفاق کنم، اون حداقل برای خودم نگه دارم. گاهی وقتم شیطان نمیذاره، به تعبیر من شیطان نمیذاره. البته ابوذر از اهل اخلاص، بی بحث گفتگو، در مخلصین هم شیطان مؤثر نیست. اما حالا درسی نگرانی هست دیگه، از انبیامو ناامید نیستیم، ملعون. از انبیا الهی هم شیطان ناامید نیست، میره سراغشون، اگرچه در روح شریفشون راه نفوذ نداره، به جهت اشتغال به ذکر الله دائمی، همیشگی، استمرار ذکر الله، اما بالاخره سراغشون میره. خب ابوذر از تهدید میگه خوشحال نیستم، یا باید من اونقدر ایمانم قوی بشه، اون مقدار که بیشتر از حد ضرورت و نیاز منه انفاق کنم در راه خدا، بشه مال من، حقیقتا بشه مال من اون موقع، یا احتمال داره که نه، مشغولم کنه، از ذکر الله بازم بداره، مقداری به اون بی اعتنا کنه. وسط نماز چه چیزی یادمون میفته؟ همه چیز یادمون میفته جز خدا. به قول صاحب تبریزی میگه، غیر از خدا که هرگز در فکر او نبودی، هر چیز از تو گم شد، وقت نماز پیداست. وقت نماز همه گم شده ها یادمون میفته، چون متمرکز شده زه، چون بعضی کارا ممنوع شده، غذا خوردن، نشستن، حرف زدن، تلفن جواب دادن، اینا در نماز خب ممنوعه. وقتی که ذهن ما از بعضی کارهای دیگه منصرف شده و متمرکز شده، یا گم شده هامون به یادمون میاد، ذهن قوی میشه. اما این تمرکز به خاطر اتصال قوی با خداوند بوده، اصلش برای اون منظور بوده، نه اینکه یاد اون چیزایی بیافتیم که از ذهنمون رفته بود. تمامو به هر حال هست در غیر مخلصین. خب فرمود که آرزو نکنید آنچرا خداوند عالم به بعضی داده نسبت به بعضی. خیلی خوب، اون خانه قیمتی داره، تو هم ایمانت قوی تره. اون سالی یک دو بار میره عمره، وضع مالیش خوبه، تو هم میتوانی بری حضرت عبدالعظیم اینجا زیارت کنی، بگی خدایا من پول ندارم برم عمره، یکی از فرزندان رسول خدا رفتم زیارت کردم. همون شخصیتی که گفته شد در بعضی از نقلای روایی که زیارت ثواب زیارت حضرت سید شهدا علیه السلام داره. خب اون شخص به 2000 نفر انفاق میکنه، به 100 نفر افطاری میده، تو هم به خانواده فقیر یک مقدار آش درست کن و چند قطعه نان ببر، چند عدد خورما بگو، اینم افطاری. خب این خوشحال باید بشیم از این که فلان انسان مثلا رفاهی داره، آسایشی داره، فرزندش مؤدبه، با همسرش اختلاف نداره، داماد خوبی نصیب شده، خوشحال باید بشیم. اما نه تمنا کنیم که ای کاش اونو من داشتم، او هم داشته باشه، خب از خدا بخواه به تو هم عطا کنه.